أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها. چندین آیه باقی مانده از سوره مبارکه هود را دیشب بنا شد پیگیری کنیم و انشاءالله در طی این دو سه جلسه به دنبال اون آیات بینات سوره مبارکه طور را تقدیم خواهیم کرد. خواندیم دیشب که بعد از اتمام همه فراز و نشیب و ماجراهای هفتگانه سنگینی که در این سوره مبارکه گفته شد، خداوند سبحان به پیامبر فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک. خدای سبحان پیامبر رو دعوت به استقامت کرد. توضیح دادیم خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار که سه جمله رو در قرآن خطاب به پیامبر و مؤمنین میبینید: یک قیام، دو اقامه، سه استقامه. خدای سبحان پیامبر رو میفرماید که یا ایها المدثر قم فانذر. اشاره کردیم دستور به قم یعنی تعهد، جدیت. مسلمان ها دعوت میشن به این که در پیشگاه خداوند سبحان جدی باشن و متعهد باشن، شانه زیر بار تکلیف بدهند و عبودیت حضرت پروردگار رو بپذیرن متعهدانه و جدی. این قیام است. قیام به امر یعنی همین دعوت به این کار. گام دوم و مرحله دوم دستور به اقامه داده می شود و اقم وجهک للدین حنیفا. اشاره کردیم مراد از قیام اقامه بعد از پذیرفتن مسئولیت و تعهد تمام جوانب یک کار رو متعهد شدن و انجام دادن است. اگر فرمود و اقم وجهک للدین حنیفا یعنی تمام ابعاد دین و دیانت رو پیامبر با همه شروط و جوانب اون عالمانه بپذیر و رویاوری به اون کن و متعهد در قبال اون باش. اما به دنبال این که انسان میپذیرد، عزیزان، متعهد میشه، مسئولیتی رو قبول میکند، جوانب یک کاری رو فکر میکنه، شروط و تعهداتش رو کامل اجرایی میکند، قطعا در این مسیر به مشکلات و دشواری ها برخورد میکند، شرایط نامساعدی پیش میآید که مانع حرکت انسان میشه و آدمی رو باز میدارد و تلاش انسان به نتیجه نمیرسد. در نتیجه لازمه این کار چیست؟ دستور سوم فاستقم کما امرت، دستور به استقامت داده میشه و میفرماید استقامت کن تو پیامبر و همه اونها که با تو هستن، چاره ای جز استقامت نیست. باید بمانید محکم در همه شرایط، سختی ها، دشواری ها، فراز و نشیب هیچ تفاوتی برای شما نمی کند. چنین حالت مستمر و حرکت پایدار و مدام و چالش پذیری است که شما رو به ثمر و مقصد و مقصود میرساند. آیات رو گفتم، روایات رو خدمت دوستان گفتم، فقط همین جمله رو اضافه میکنم و کار تمام. عزیزان من، راز توفیق در ایمان، گاه 40 سال دینداری به بار نمی نشیند. اون نتیجه لازمی رو که خداوند در دین قرار داده است، در حقیقت بندگی قرار داده است، دیده نمیشه در زندگی یک انسان. علت اون چیست؟ عدم استقامت، یعنی در صحنه های عدول و خروج از اون قواعد و ضوابطی است که خداوند سبحان فرموده است، یا دست از ارزش ها برمی دارد یا دست از روش ها برمی دارد. دیگه کما امرت نمیشه. نتیجه اون میشود که متاسفانه اون بار لازم و فائده لازم از دین و دیانت برده نمیشه. قیام کرده از شاید اقامه هم بکنه اما استقامت ندارد. نه در مسئله دینداری، بلکه عرض میکنم دیگه الان در صدد بیان این قصه نیستیم، در تمام مسائل در حوزه سیاست، دیانت، اقتصاد، اگر شما یه پروژه‌ای رو میخواید اجرا کنید، یه کاری رو میخواید انجام بدید در زندگیتون، ابتداعا قیام لازم دارد، بعد اقامه لازم دارد، بعد استقامت. اگر این سه مرحله رو طی کنیم، هر کاری رو میتوانیم به منزل برسانیم و به نتیجه مطلوب به دست آوریم. نکته بسیار نکته زیبایی است. خداوند سبحان فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معك. و اشاره کردیم این آیه آیه‌ای بود که پیامبر فرمود مرا پیر کرد. و اضافه میکنم بریم، عجیب عزیزان، خانم ها و آیان، بعد از نزول این آیه شریفه بر پیامبر تا پایان عمر، دقت کنید، ما رؤی رسول الله ضاحکاً بعدها، بعد از نزول این آیه پیامبر دیگه خندان دیده نشد، دیگه پیامبر خندان دیده نشد. یعنی این دعوت به استقامت در تمام شرایط و حالات و بار امت رو به دوش کشیدن و من تاب معک، دیگه اون چنان با جان و قلب پیامبر می کند که خنده رو از لبان پیامبر دور کرد. دشواری این دستور و جدیتی که خداوند سبحان از پیامبرش می خواهد. به دنبال اون فرمود ولا تتقوا، و دستور دوم این استقامت و پایداری در مسیر دین و بندگی و طاعت خداوند. گاه ممکنه نتیجه اون باشد که آدمی دچار اشتباهاتی بشه. سری میگم تکراره یه بخشش، اما سری میگم که برسیم به ادامه مباحث امشب انشاءالله محضر مبارکتون. گاه ممکن است انسان به لحاظ مقاومت دندیرداری و سختی و پایداری دندیرداری دچار یه افراطهایی بشه، یعنی جدیت در امر دین تبدیل بشه به تعصب. این افراط، این طغیانه. ولا تتقوا، نکند که دچار طغیان بشید. استقامت در دین کنید اما در چهارچوب، با همان شیوه این که خداوند می‌فرماید، نه اینکه افراط گری در کارتون باشد. نکند اون صلابت در دین تبدیل بشه به خشونت در دین و چهره رحمانی دین رو عوض کنید، این طغیان است. نکند احیانا از اون مرزها و حدود تعریف شده الهی پا رو فراتر بگذارید، نه همان است که خداوند سبحان از شما خواسته است و بیش از اون نباید به افراد قدمی بردارید و گامی بردارید و دینداری شما در چهارچوب تعریف شده الهی آری از هر افراد و تفریطی باشد. دستور سوم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. از اینجا بحث رو پیگیری میکنیم امشب. سومین دستوری که خداوند بعد از اتمام همه اون ماجراهای پیشین پیامبران گذشته به نبی مکرم، به پیروان او و مخاطبان قرآن دستور می‌دهد و جامعه اسلامی اینه که سومین نکته ولا ترکنو الی الذین ظلموا. اگر می‌خواید استقامت کنید، لازمه استقامت این است که طغیان نکنید، افرادگری در کارتون نباشد. دو، سوم ولا ترکنو الی الذین ظلموا، رکون به ظالمان نکنید. دقت کنید من کلمه رو توضیح بدم. کلمه رکون که لا ترکنو فعل از این گرفته شده است، الاعتماد و معمیلن، هنگامی که انسان تکیه به کسی و چیزی می کند همراه با کشش و میل، نام این رکون نامیده می شود. اساسا خود کلمه رکن یعنی پایه، یعنی عماد، عمود. یعنی فرمایید الصلات و عمود و دین، نماز پایه و رکن دین است. میگید نماز پایه و رکن دین است، عمود دین است. هنگامی که انسان به چیزی، شما به این ستون نشسته اید، تکیه فرمودید، الان رکون به این ستون کردید، این چه رکون؟ عمل شما رکون است الان. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، و تکیه نکنید، اعتماد نکنید مشتاقانه با میل به ظالمان، که نتیجان می شود که آتش و قهر الهی گریبانتون رو خواهد گرفت. بسیار دستور جدی و تکاندهنده است که خداوند سبحان در اینجا مطرح می فرماید. خب آیا این ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، این کدام ظلمی است که خداوند سبحان در اینجا بازگو میکنه؟ باید برگردیم ببینیم که در مجموعه آیات پیشین چه ظالمانی رو خداوند مطرح کرده که الان در مسیر استقامت دین، از لوازم استقامت در دینداری رو این میداند که نباید انسان مؤمن و مسلمان تکیه و رکون به ظالمان بکند. این کدوم ظلم است؟ در میان تمام موارد پیشین، اقوام و جماعتی که مطرح کردیم، بعضی از اینها دوچار ظلم اعتقادی بودند، عقاید اینها ظالمانه و خصمانه بود. بعضی از اینها دوچار ظلم اخلاقی بودند، مانند قوم لوط که خواندیم. اینها رو قرآن فرمود اینها ظالمند، اینها مصرفند که چنین کاری رو دارن انجام میدن. بعضی از این جماعت دوچار ظلم اقتصادی بودند که قوم شعیب بودند، که اینها کیل و میزان داد و ستت اقتصادی اینها نابسامان و ظالمانه بود و اون انضباط اقتصادی در میان اینها دیده نمی شد. پس این ظلمی که خدای سبحان مطرح می کنه در اینجا، با توجه به موارد پیشین، هم ظلم اعتقادی است، هم ظلم اخلاقی است، هم ظلم اقتصادی است. بفرمایید ظلم دنیوی و ظلم دینی است. تمام این موارد رو می گیرد. حالا دقت کنید چقدر عمیق و جدی تعیین مسیر می کند خدای سبحان برای فرد مسلمان و اجتماع مسلمانی. و لا ترکنوا الی الذین ظلموا، مسلمانان نکند تکیه کنید به کسانی که عقاید ظالمانه دارند. نکنه باورتون، من قدم به قدم میگم، نکنه باورها و عقایدتون رو با اعتماد از کسانی بگیرید که اینها ظالم در فکر و عقیده اند، در پیشگاه خداوند عقاید سالمی ندارند. ظلم رو، معنای اولیه اون رو بارها خدمت عزیزان گفتیم، وضع الشیء فی غیر موضعه، چیزی را در غیر جای حق و به جای اون نهادن ظلم است. هنگامی که عقیده بجا و سزا و شایسته نیست و کسی معتقد به چنین عقیده است، این انسان در عقیده خودش ظالم است. به همین خاطر میگید ان الشرک لظلم عظیم، شرک رو مستاق بالای ظلم و ظلم عظیم و ظلم بزرگ میدانید و خداوند چنین برمی شمارد. مسلمانان در عقایدتون نباید اعتماد کنید و تکیه کنید و بپذیرید و میل کنید به کسانی که ظلم در عقیده دارند، از صراط مستقیم، از مسیر درست اعتقادی خارجند. چرا اعتماد به اینها میکنید؟ چرا از هر نوشته‌ای؟ چرا از هر منبعی؟ چرا از هر دهانی؟ چرا از هر کسی در پی عقاید خودتون هستید و میپذیرید و قبول میکنید؟ به چه دلیل اعتماد میکنید و تکیه میکنید؟ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، اولین موردی رو که میگیرد ظلم در عقیده است، ظلم در دین و اعتقادات دینی است. و لا ترکنوا الی الذین ظلموا، دوم ظلم اخلاقی. چرا در مسائل اخلاقیتون اعتماد میکنید به روش، راه و شیوه کسانی که دچار انحرافات اخلاقی و روشهای اشتباه اخلاقی هستند؟ چرا شیوه زندگی اونها رو، چرا سبک زندگی اونها سبک زندگی شما میشه؟ چرا روابط شما منطبق بر روابط اونها میشه؟ چرا اعتماد میکنید به بیگانگان ظالم؟ اونها که روش زندگی اونها ظالمانه است قطعا و در مسیر درست و ثواب خودش از جهت اخلاقی نیست. این چه روشی است که شما دارید و به کجا منتهی میشود پایان اون؟ ظلم در مسائل اقتصادی. چرا به ظالمان اقتصادی، اونها که انضباط اقتصادی ندارن، به روش اونها و مدل اقتصادی اونها و شیوه های اونها اعتماد میکنید و تکیه میکنید؟ ببینید چقدر آیه دامنه وسیع و گسترده ای داره. پس بنابراین بگیم آیه هم شامل ظالمان دنیوی یعنی ظلم در دین میشه، هم ظلم در دنیا میشه. تکیه نکنید به اونهایی که ظالمانه میزیند و زندگی میکنن، ظالمانه فکر میکنن، ظالمانه اخلاقشون بر مدار ظلم است، ظالمانه روش اجتماعی و رفتارهای زندگی دارن. بسیار گسترده و عمیق راه استقامت در دین، به ثمر رسیدن دین و بهره برداری جامعه از آن، یکی از اصول آن بعد از آن که فرمود افرادگری در کار نباشد، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. حالا اگر رکون به ظالمان بود، ببینید این آیه به اعتقاد بنده سرمشق زندگی مسلمان رو تعیین میکنه که انسان مسلمان نمیتواند تکیه کند و اعتماد کند در زندگی خیش، در زندگی دنیایی، در مسائل اخلاقی، در مسائل اجتماعی، در مسائل اعتقادی، به اونها که بوی ظلم میدهند، رفتار اونها در صراط مستقیم نیست و از مسیر حقیقت و از مسیر عدالت به سوی ظلم رو آورد و میل کردند. این یه سرمشق درست و ثواب در تعیین زندگی من مسلمان است. دیگه من مفهوم رو میگم، مستاق رو خواهش میکنم در ذهن خودتون بدانید و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، نتیجه آن میشود فتمسکم النار. اگر تکیه کردید، اگر عقیده و باورتون رو، اگر شیوه اخلاقتون رو، اگر روش زندگیتون رو، اگر مدل خوردن و نشستن برخواستنتون رو از ظالمان گرفتید و اعتماد به اونها کردید، نتیجه روشن است که فتمسکم النار، مس می کند شما را نار. نفرمود به دوزخ می روید، نفرمود به آتش الهی مبتلا می شید، مس می کند شما را نار، آتش به سراغ شما می آید. فاعل نار در اینجا، النارو فاعل ناره، فتمسکم النارو، نار به سراغ شما می آید، دوزخ و نارضایی الهی به سراغ شما می آید. اونگاه و مالکم من دون الله من اولیاء، دیگه از تحت ولایت خدا خارج میشید با ولایت ظالم، با توجه به ظالم. عجیب، نکات زیبایی رو در روایات معصومین زوات مقدسه محمد و آل محمد در این آیه شریفه داریم. کوچک یه روایت کوتاه عرض میکنم. وجود آبار که معصوم اشاره کردن به یکی از کسان، این ماجرای صفان جمال رو یه وقتی گفتم به دوستان، این غیر اونه، اشاره کردم فهمودن که تو تکیه به ظالم نکن، مگر خدا نگفته از ولا ترکنوا الی الذین ظلموا؟ گفت آقا من تکیه به ظالم ندارم، من مشکلی با ظالمان ندارم. فهمودن تو دعا میکنی که فلان ظالم، حاکمی رو گفتن، فلان ظالم از سفر برگردد که لیت خلیده و فی کیسه، دستش به جیبش بکند تا به تو انعامی بدهد. گفت بله آقا، این رو من دوست دارم بیاد که این موقعیت برای من حاصل بشه. فرمودن مستاق ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. این هم از مصادیق آیه شریف است که تو دلت دوست می‌داری این ظالم جائر از سفر برگرده که این منفعت رو تو ببری. این هم به صریح آیه شریفه امام معصوم می‌فهمد از مصادیق رکون به ظالم است. حالا ببینید دامنه این کار تا کجاست. فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیا، نتیجه این میشه که دیگه شما از ولایت خدا خارج میشید. شما تکیتون و توکل علی الحی الذی لا یموت نیست، دیگه اعتماد شما به یه مخلوق ظالم خداست، اون هم ثم لا تنصرون، و اونگاه نصرت و یاری برای شما نخواهد بود. دستور بعدی، دقت کنید، دوباره عرض میکنیم از اول، عزیزانی که در بحث نبودن ببینید، فاستقم کما امرت. گفتیم بعد از تمام ماجراهای پیشین خداوند به پیامبر دستور استقامت داد. پیامبر آمدی، شانه زیر بار مسئولیت دادی، طوق بندگی خدا رو به گردن افکندی، آفرین مرحبا. مسیر تو درست انتخاب کردی، قیام کردی به امرت. بعد که قیام کردی اومدی یاد گرفتی، فرا گرفتی، تفقه در دینت پیدا کردی، آموزش دیدی، اقامه دین کردی، اقامه کردی دینت رو، یعنی اومدی دین رو در همه ابعاد، زمینه‌ها، شؤوناتش در زندگی خودت پیاده کنی. حالا مواجه میشی با دشواری‌ها، با نپسندیدن‌ها، با بدسلیقی‌ها، با مخالفت‌ها، با ملامت‌ها، سرزنش‌ها. اینجا جایی است که مستقیم با تمام پایداری استقامت میکنی در راه رسیدن به هدف و مقصدت و به نتیجه میرسی. اما لازمش اینه که طغیان نکنی در این مسیر، افرادگری نباشد، رکون و تکیه و اعتماد به ظالم نباشد، نه در مسائل دنیوی، نه در مسائل اعتقادی و اخروی و غیره. حالا برای این که این استقامت پا بگیره، بالاخره که فهمون این کارا رو نکن، اما یه کارهایی باید انجام بدی که بتوانی این قوت رو پیدا کنی. اگر من بخواهم در مسیر دینداری عزیزان مستقیم باشم، استقامت لازم رو داشته باشم، پایدار باشم، جدی باشم، سرماگرمای مسیر من رو از وادی دور نکند، سنگ لاخ بادیه من رو زمینگیر نکند، از تشویق ها، ملامت ها، سرزنش ها عقب نشینی نکنم، وا نمانم، وادادگی از خودم نشان ندم، چه باید بکنم؟ خدایا چه بکنیم که این دل اون قوت لازم و استقامت لازم رو داشته باشه و ثبت اقدامنا باشه و قدمها محکم در این مسیر وادی رو ادامه بدیم. از مهمترین دستوراتی که کمک می کند ما رو پایدار در این مسیر می کند، دو چیز رو خدای سبحان در اینجا دستور می ده پیامبر و به همگان. اولین آنها و اقم صلات طرفی نهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. چقدر زیباست و چقدر دلنشین عزیزان این آیه شریفه به این دستور الهی پیامبر. اگر میخوایی در این مسیر با استقامت و جدیت برسی و فتح کنی قله های قد افلح المؤمنون رو و به فلاح و سعادت دنیا و آخرت دست پیدا کنی که خوندیم، ولو ان شیعتنا استقامو، روایت رو از امام صادق خوندم که اگر شیعیان ما استقامت در دینشون داشته باشن، لصافحت هم الملائکه، ملائکه به خدمتشون میان، ملائکه مشرف میشن به منازل اینها، ملائکه اینها رو در آغوش میگیرن، چهره به چهره اینها میگذارن. خوندیم تا جایی که فرمود اگر چنین باشن امکان نداره از خداوند چیزی طلب کنن. اینها لما سأل الله شیئا الا اعطاهم، الا اینکه اینها اگر لب باز کنن مستجاب الدعوه بی آمین بود، در پیشگاه خداوند استجابت دعوت دارن به برکت استقامت و کلید واژه استقامت. حالا اگر انسان بخواد استقامت داشته باشه باید این دل استوار و محکم باشد، به گونه این که عزیزان نلغزد، نلرزد، جا نزنه تا قدم محکم و استوار و در مسیر زندگی با موفقیت راه خودش رو ادامه بده. و چیزی که این دل ما رو از بیقراری به قرار میرساند، از بی‌ثباتی به ثبات میرساند، آرامش به دل و جان میبخشد، چیزی نیست جز الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ان الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اون چه دل رو محکم و قرار مند میکنه ذکر الهی است. و بالاترین مستاق ذکر الله در قرآن کریم نیست مگر و اقم الصلاه، نیست مگر نماز، نماز، نماز. لذا دستور داد برای اینکه این استقامت رو بتوانی پیش ببری پیامبر، این دستور ابتداعا ظاهرا به پیامبر، اما در حقیقت دستور کیست؟ مال همگان است، مال امت دیگه. خدا به پیامبر خطاب میکند به دلیل شرافت مقام نبوی، فرمود و اقم الصلات، نماز رو اقامه کن. اما تعبیر، تعبیر اقامه است، همونی که همیشه خدمت عزیزان اینجا گفتیم، هیچگاه ذات حق نمیگوید نماز بخوانید،
ما دستور به خواندن و قرائت نماز تو قرآن نداریم. اقامه داریم که الان توضیح دادم، اقامه داریم که دیشب گفتم، بعد از قیام نوبت چی میشه؟ اقامه. ما قیام به نماز میکنیم، یعنی نماز رو پذیرفتیم، مسئولیت نماز رو پذیرفتیم که مصلی باشیم. خب حالا باید نماز رو اقامه کنیم، یعنی آداب، شروط، دستورات و تعالیم نماز رو در نماز باید پیاده کنیم، از انضباط به وقتش، تعهد به وقتش، از ویژگی ها و آداب و از کارش، از حرکات و سکناتش، از نتایج و حالاتش. باید نماز رو اقامه کنیم تا بشود آنی که اقم الصلاه لذکری، و اون پیام ذکر رو برای ما بیاورد. فرمود و اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل. من دریغم میاد نگم خدمت دوستان، اجازه بدید من اشاره میکنم به ادامه یایی که وقت و زمان رو هم در نماز میبینیم که خداوند بازگو میکنند، اما دو سه نکته رو به اهمیت این نکته میخوام بیفزایم خدمتتون در ذهن بارکتون که عرض میکنم. ببینید بعد از این که فرمود استقامت فستقم، یه چند تا کار رو نهی کرد. فرمود طغیان نکن، افرادگری نکنی ها، تکیه به ظالم هم نکن. یعنی ضروری ترین چیزی که انسان رو در وادی استقامت کمک میکنن این دو کار رو انجام نده. اما چه کاری انجام بده؟ دو کار انجام بده. پس طبعا خدا یه چیزهایی رو انتخاب میکند که بیشترین اثرگذاری رو داره. اگر چیز دیگری، ضرورت دیگری بود، خدا من اون رو مطرح میکرد. اما نماز رو میگه اینجا زادق، اقم الصلات رو مطرح میکند. ببینید میخوام عرض کنم عزیزان، اگر 5 تا نکته رو اجازه بدید، خاطرم از نوبت قبلی که بودم به یه بهانه‌ای پیش اومد 7 تا نکته رو من در مورد نماز پیاپی اشاره کردم به یه مناسبت بحثی که داشتیم. اجازه بفرمایید الان 5 تا نکته رو بگم سریع در حد فقط فهرستگویی که علت این تذکر ذات حق را نشان میدهد. چرا اقم الصلاه موجب استقامت انسان در دین و دنیا میشه؟ در دین و، تأکید میکنم، در دین و دنیا میشود. اولین نکته ای که وجود دارد و اولین راز این عزیزان که نماز مطهر است، نماز تطهیر کننده است. خداوند در نماز خاصیتی قرار داده که نماز شویندگی داره. نمیگید آقا مطهرات، یکی از مطهرات در اسلام چیه؟ آب. نماز شویندگی دارد. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه سخن پیامبر را تضمین کرد که نبی مکرم فرمود ان مثل هذه الصلوات الخمس، این نمازهای 5 گانه شما که مثل الحمه علی باب احدکم، مانند چشمه آب گرم معدنی است جلوی خانه هر کدامتون، که هر روز 5 نوبت در این چشمه خود رو میشویید. بعد نبی مکرم فرمود، امیر المومنین فرمود اگر کسی چنین کاری را بکند هل یبقا علیه من الدرن، درن یعنی چرک، یعنی پلشتی. آیا اگر کسی 5 مرتبه دوش میگیره در روز آیا باز کثیفی بر او میماند؟ نه. نماز مطهر عزیز من، شوینده است ماهیت نماز و میشوید جان انسان و روح انسان رو. از چه میشوید؟ اولین چیزی که از وجود ما میشوید همونه که ماهیت نماز ضد اونه. الان گفتیم نماز چیه؟ ذکره. نقطه مقابل ذکر میشه چی؟ خلافش غفلت. غفلت چیزی که وقتی انسان تو چنبره اون میماند عزیزان، غفلت از خدا، غفلت از خود، غفلت از وجود، غفلت از ناموس، غفلت از دین، غفلت از وطن، دامنه گسترده میاد و همه وجود رو میگیرد و آدمی رو به ورطه هلاکت و تباهی میافکند. نماز ذکر غفلت رو میشوید عزیز من. این اولین ویژگی این عملی است که ذات حق و اقم الصلات طرف نهار و زلفا من اللیل اینجا اشاره فرمود. اولین نکته. من فقط به غفلتش عرض کردم، به دنبالش باید که چی رو میشوید نماز؟ کبر را میشوید. چه چیز را میشوید؟
آز رو میشوید، طمع رو میشوید و انانیت ها رو میبرد. دیگه هر نفس این که با خودی یار چه خار آیدد، هر نفس این که بی خودی یار چه کار آیدد، هر نفس این که با خودی خود تو شکار پشه‌ای، هر نفس این که بی خودی مه به کنار آیدد یا پیل شکار آیدد. چه می کند زدودن خود این کبر را از وجود انسان، نماز به حقیقت می برد به این پیشانی بر خاک نهاده شده با کبریایی جمع نمی شه در وجود انسان. دو ویژگی دوم و کار دومی که نماز می کند این است عزیزان که باید بگوییم از صفحه دل می شوید، یعنی شویندگی برونی غفلت و کبر. اما دوم یه پله بیاید بالاتر میشوید یه چیزهای بالاتری رو. اون چه که بالاتر میشوید غیر رو از دل میشوید، یعنی نماز موجب میشه که انسان انس و تعلق خاطره به ذات حق در وجودش افزایش پیدا میکنه. بعد دیگه در کنار این محبت، در عرض این محبت، محبت دیگه‌ای جا نمی‌دارد، باقی نمی‌مونه. اگر انسان نمازی بشه، دقت کنید، اگر انسان نمازی بشه، نتیجه نماز تکرار می‌کنم اشتداد المحبه، عشق بیشتره، علاقه بیشتره. چرا نبی مکرم میگوید انی احببت من دنیاکم ثلاث، من سه چیز رو از این دنیا انتخاب کردم، اما سریعا سومیشو که میخواد بگه، میگه جعلت قرة عینی فی الصلاة، قابل مقایسه نیست این با اون دوتایی دیگه. تمام نور چشم من در نماز است، تمام اشتیاق من در نماز است. عشق بازی میکند وجود نازنین سید الشهدا در ظهر عاشورا، در اون نماز پایانی که اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکا. نماز ذکر و من احب شیئا اکثر ذکره، صبح، زور، عصر، مغرب، عشا، این شدت ذکر، شدت حب میاره و نتیجه افزایش محبت. عرفا میگن ازاده الغیر عن النفس، دیگه محبت دیگه در کنار این محبت تو وجود انسان جا نمی کند و قرار میگیرد. میشوید دل رو از اغیار میشوید. سوم اتفاقی که میفتد بعد از این که دل انسان از غیر شسته میشه، حالا بعد از این شستن اولی و دومی، تطهیر اول و دوم، نوبت چیه؟ وقتی شما میخواید بالاخره عرض به خدمتون جایی رو تطهیر کنید، زوال عین میکنید، یعنی لکه خون باید روی این دیوار حتما برداشته بشه، پاک بشه، بعد حالا میشه چی؟ تطهیر شده. حالا که تطهیر شد، صفحه دل انسان اتفاق سومی که میفته آماده این که خدا به این دل اشراق کند، یعنی نماز نورانیت می آورد برای انسان. عجیبه، مصلی از مکانی که ایستاده است، این روایت معصوم را عرض می کنم عزیزان، از مکانی ایستادن و قدم مصلی تا عرش الهی وقتی داره نماز می خوند، ستونهای نور در حال حرکت است. بعد انسان مصلی در این طبقات نور حرکت میکنه، میشه از صلات و معراج المؤمن. این نور انسان رو بالا میبرد و شیعت و که علا منابرم نور مبیزتن وجوههم حولی فی الجنه و هم جیرانی. اون نوری که در دعای ندبه میگید نور الصلات، نور الوضوء در روایات منصوم این است. دستش رو مسلی میبره به آب، به صورتش میپاشه آب رو برای وضو. این نورانیت و نورافشانی به دل و جان انسان شروع میشه، جان شسته شده آماده تابشه. چهارم بعد از این که این نور میاد، بعد میشه کشف الاستار. بعد چون نور اومده، انسان با نور الصلاح داره میبینه، بعد پرده ها برای انسان به تدریج باید برداشته بشه، میشه کشف الاستار. قصه نمیگم براتون عزیزان، یک داستان نیست، این حکایتی است که خدا برای هممون رقم زده است اگر از مجرای صلات درست وارد بشیم. هم میشوید از اون آر و ننگ و کبر و غفلت و ان الصلاه تنها عن الفحشاء و منکری که الان در ادامه خواهم گفت، میشوید، هم درون رو پاک میکند، هم اشراقات رو میاره، هم چشم رو باز میکند. دیگه بالاترش دیگه اون مقامی است که دیگه چه بگوییم، اون مقامی است که به نماز بست قامت که نهد به عرش پا را، به خدا و علی نبیند به نماز جز خدا را. مرتبه پنجم وقتی کشف الاستار شد، پرده ها برداشته شد، دیگه اینجا لقاء دیداره. بالاترین مرحله لقاء الهی برای اولیاء و عارفان و بندگان شایسته الهی نبوده مگر حین الصلاه، مگر در نماز، که دیگه اون وصل، به تعبیری حلقات وصل و حلقه وصل در نماز دست میده. دیگه دلم نمیاد نگم این چند نکته رو خدمت دوستان عزیز از جنس دیگری بود، اما دوست داشتم که منظر مبارکتون امشب این چند نکته رو هم اضافه کنم. فرمود و اقم الصلاه طرفی النهار. خب نماز رو اقامه کن پیامبر دو طرف روز. دو طرف روز یعنی چی؟ طرف، خود لغت رو دقت کنید، طرف و شی، اون انتها و شی، کنار هر چیزی رو میگن طرف. این قسمت میز و این قسمت میز میشه طرفه، این طرف این میزه، توجه فرمودید؟ پس طرفه نهار یعنی اول روز و آخر روز. پیامبر نماز رو اقامه کن آغاز روز و پایان روز، میشه طرفه نهار. خب اگر بخوام این رو بگیم میشه نماز صبح و نماز مغرب. دیگه آخر روز مغربی دیگه، عشا که نمیشه دیگه، توجه فرمودید، میشه نماز صبح و نماز مغرب. اقم الصلاه طرفی نهار. بعد و زلفا من اللیل، زلف زلفه به معنای نزدیکی، و زلفا من اللیل و شب، اما نه اون شب دور، شب نزدیک. حالا این میشه نماز چی؟ این میشه نماز عشاء. این سومی میشه عشاء. زلف یه اصطلاحی داره که وارد عرفات میشید و طی میکنید و میایید از عرفات بیرون، تابلو رو مقابلتون میبینید، بدایت و مزدلفه تموم میشه نهایت و مزدلفه. کلمه مزدلفه رو میبینید، از ریشه زلفه و ازدلاف همین کلمه گرفته میشه. نزدیکی که همراه با اشتیاق، میل و شدت علاقه است، اینو میگن زلفه. ازدلاف ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، بهشت ازدلاف با متقین و اهل تقوا دارد. دقت فرمودید؟ فرمود زلفن من اللیل، شب، اما نه دیر شب، نزدیک شب، اونم مشتاقانه. پس این شد نوبت چندم، این نماز سوم. و زلفن من اللیل، تمام. بعد ممکنه تو ذهنتون بیاد که خب بقیه نمازها در این آیه نیست. نه نیست، خداوند اینجا نماز صبح رو میگه، نماز مغرب رو میگه و نماز عشاء رو میگوید، مگر این که در هر آیه هر حکمی را خدا باید تمامش رو بگه؟ نه، روش قرآن اینه، خدا یه جای بحث رو میگه، یه جای بحث دیگه رو میگه، یه جای بحث دیگه رو میفرماد ذاته. دلیل نداره که همه یه جا بیاد. مثلا سوره مبارکه اسراء همینجا خدمت دوستان گفتیم دیگه، عرض به خدمتون، اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز رو برپا کن پیامبر، اما لدلوک شمس. دلوک و شمس اشاره به چی داره؟ ببینید وقتی خورشید خیلی میتابه، خیلی به شدت میتابه، بعد چه میکنید؟ بعد چشمتون رو میمالید، وقتی میخواید بهش نگاه کنید چشمتون رو میماله، این میشه دلوک و شمس. یعنی وقتی که خورشید میاد رو نصف النهار، به کسی که در حمام، حالا به تعبیر امروزی ماساژور، به تعبیر گذشته دلاک، چیکار میکردن دینا؟ دلکه، همون کار رو انجام میدادن دیگه، دلکه.
اقم الصلاه لدلوک الشمس، وقتی چشمتون رو نگاه میکنید به آسمان، چشمتون رو خورشید میزنن، نماز رو آقا میکنید، یعنی نماز ظهر رو به دنبال اون نماز عصر. در سوره اسراء از اون نماز شروع میکنه، در اینجا از این شروع میکنه، کنار هم میگذارید میشه نمازهای پنجگانه. مشکلی نیست که تو ذهن بیاد که آه چرا اینجا خدا اون نماز دیگر نگفته است. خب به دنبال اون فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات. من میخوام بگم این آیه، این قسمت آیه اونقدر امید ایجاد میکنه عزیزان در دلهای ما که حد نداره. فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات. خوب دقت کنید، من میخوام لذت آیه رو ببرید. خدا فرمود اقم الصلاه، نماز رو پیامبر بخون، مسلمان ها نماز رو بخونید با این اوقاتی که فرمود. بعد اشاره شد ان الحسنات یذهبن السیئات، به راستی که حسنات میان و سیئات رو میبرند، به در میکنند از خانه وجود انسان. خب این که فرمود ان الحسنات، یه قانون کلی داره میگه، قانون خدا این است که حسنات میآید سیئات رو میبرد. اما میشه این قانون کلی فرد اولش این دستور قبلی که گفت نباشه؟ نه. پس اگر میفرماد اقم الصلاه بعد میگه ان الحسنات، اولین حسنه ای که وقتی بیاد تو وجود انسان سیئه رو از وجود انسان میبرد کدومه؟ نماز است. نماز است. دقیق فهمیدید؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. و بدونید نماز و دیگر حسنات که الان توضیح میدم، وقتی انسان انجام میده سیئات و بدیها رو از وجود انسان میبره. اول همین روایت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی رو خدمت دوستان بگم که امیرالمؤمنین همین روایت رو دارن. یه وقتی سوال فرمودن که ارجا آیه من القرآن کدوم آیه است؟ ارجا از ماده رجا میاد، یعنی چی؟ یعنی امید. کدوم آیه که در قرآن بیشترین امید رو به دلها میدهد؟ خب هر کسی نظری داد، چیزی گفت که نمیخوام تکرار کنم اینها رو. فرمودن نه، رسول خدا یه وقتی فرمودن و این آیه رو خوندن و اقم الصلاة طرف النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. فرمودن پیامبر این آیه رو خوندن. چرا؟ عنایت بفرمایید عزیزان، وقتی ما سیئات انجام میدیم یعنی چی؟ یعنی گناه. وقتی گناه انجام میدیم، گناه در وجود انسان آثار قهری میگذاره، آثار قهری میگذاره. یعنی اینو میخوام عرض کنم، هیچ عملی نیست، هیچ صدایی را شما نمیشنوید، هیچ تصویری را شما نمیبینید، هیچ چیزی امکان نداره شما بخورید، هیچ قدمی رو بر نمیداره انسان، الا این که این عمل یه عکس العمل، این تاب یه بازتاب در جان و روح انسان داره. امکان نداره شما یه صدایی رو نشنوید و این صدا در وجود شما بازتاب نداشته باشه. هرچی باشه، خیرن کن او شر را، خیر باشه یا شر باشه. ببینید دستگاه هاییست که اینها وقتی صدا رو میخوان روش کار کنن، حالا قبلا بوده اینا، حالا دیجیتال شده اینا، مدرن شده، اینطور نیست که اینا تو زبانشناسی به کار میبرد. ما زمان دانشجویی این رو بحث سیلوگراف بود، دستگاه سیلوگراف که مثل چی بهتون بگم؟ مثل دستگاهی که میخواد ارتعاشات زمین رو ثبت کنه برای زلزله، بعد بگم رشترش اینطور بوده یا چطور بوده. دستگاه سیلوگراف یک کسی صوتی رو میگفت، بعد این صوت دقیقا ارتعاشاتش نقش میبست به مقدار کم و زیاد کردنش، اینتونیشن رو، آهنگ رو میتونستن تنظیمش کنن، منظمش کنن و چه و چه. هر صدایی که شما میشنوید مثل دستگاه سیلوگراف در روحتون نقش میبنده، صدای زشت یا زیبا. توجه دارید؟ هر منظره ای رو که میبینید در جان و ذهن شما ضبط میشه. این تصویر، تصویر رو میبینید براتون تصور درست میکنه. الان نه، الان یه صحنه ای رو دیدید، صحنه زشتی رو، مستهجنی رو دیدید،
این جوان این صحنه مستعجل رو دید. آقا 6 ماه آینده دست از سرش بر نمیداره، توی جایی یه صحنه این اتفاق میفته براش و این ذهنش درگیر اون صحنه ای که دید میشه که 6 ماه قبل دید. جان انسان و روح انسان به گونه ایست که تمام زشت و زیبایی که میبیند، میشنود، میخورد، میگد، عمل میکنه، یه نسخه از هر اون که هست در جان و وجود انسان نقش میبنده. و بنده عرض میکنم اون کتاب عمل و صحیفه نفسی که خداوند سبحان نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، همینه. خدا از وجود ما این رو در قیامت چه میکند؟ بیرون میکشد. یه نسخه یا آماده باستا به همه چیز در وجود ما. اصلا به جهنم و دوزخ یا بهشتش کاری ندارم، دارم اثر رو میگم. عزیز من یه دروغ میگیم، این دروغ میخوام قسم جلاله میخواستم بخورم، به خدا قسم این دروغ اثرش تو روحمون میمونه، باستابش تو روحمون میمونه. یه راستی، یه صداقتی رو به خرج میدیم یه جا، اثرش تو روح میمونه. خیلی ساده امتحانش کنید. ببینید یه داد میزنید سر کسی، یه ناسزا میگیم، یه داد میزنیم، یه کلمه زشتی کسی به کار میبره، واقعا برای دقایقی تو نفس خودش حس میکند این اثر رو، این پلشتی رو حس میکند. یه کار خیلی انجام میده، اثرش رو میبینه، نمازش تموم میشه و سلام علیکم و رحمت الله، یه حس سبکی داره. این بازتاب نفسانیه ها، این بازتاب یک تو نفسش هست. ملموستر براتون بگم، آقا این دوستان عزیز دیدی رفتن به حج، وقتی میریم به دیدنشون به چهرهشون نگاه میکنین چی میبینید؟ ماشاءالله یه پارچه نوره، اصلا چهره ای صحبت میکنه براتون تعریف. آقا رفتیم در منا، این تو جاتون خالی عرفات اینطور بود، وقتی میگشتیم مسجد الحرام آزمنم به یاد شما هم بودم، برای شما هم طواف کردم، توی عالمی توی وادی. اما حیف که یه ما بیشتر دوام نمیآورد. عرض به خدمت ازداری رفته کربلا، همین رو میبین. اصلا بگی ماه مبارک رمضان، بنده این رو همیشه عرض کردم تو سخنرانی های ماه مبارک، آقا من به نیمه ماه که میرسه اصلا مستمعینم فرق دارن، خدا شاهد فرق دارن، یعنی همون مستمعینی که از شب اول ماه مبارک رمضان پای بحث تفسیر ما بودن، به نیمه های بحث که میرسه، به نیمه های ماه که میرسه، من یه مقدار مثال لطیفتر که میگم میبینم داره باران اشکشون میریزه، اینا یه حال دیگه ای دارن، اینا همون مردمن، اما حالشون چی شد؟ حال روحشون بازتاب رمضان درشون لعلکم تتقون عوض شد. هر چی رو بگید عزیزم تو وجود ما اثر داره، سیئات در روح ما اثر خودش رو میگذارد. حالا خداوند این عنایت رو به ما کرده است که ان الحسنات یذهبن السیئات. وقتی انسان عزیزان خیر رو انجام میده، طاعت رو انجام میدهد، کارهای شایسته انجام میده، به عنایت الهی و به رخصت خدا اون آثار زشت سیئات از وجود انسان دور میشه، بیرون میاد. این نسیم ملایم میاد تو فضای جان، اون فضای دودالود و اون بوی ناخوش را از صفحه دل و خانه دل به کناری میزند و دور میبرد. ان الحسنات یذهبن السیئات، این وعده مسلم الهی. و حالا بارزترین مصداق این حسنات طبق خود آیه شریف صغرا کبرا، دیگه بحث منطقیه، اقم السنات بعد ان الحسنات، بالاترین این مصداق چیه؟ نمازه. لذا تو روایات داریم ظهر که میشه منادی بین آسمان و زمین خواهر و برادر من صدا میزنه، داد میزنه فرشته الهی. مغرب که میشه اوقات نماز میشه، فرشتگان الهی بانج میزنند، مسلمون ها قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فدفعوها بالسلام. برید این آتش هایی که از صبح رو دوشتون افروختید با نمازتون خاموش کنید، با نمازتون درش کنید. ان الحسنات یذهبن السیئات. باز هم آیه مفاهیم نو به نو و تازه تری داره که دیگه فرصت نیست. بعد فرمود ذالک ذکرا للذاکرین، ذالک ذکرا
للذاکرین. این یه تذکر بسیار جدی و زیباست برای اونها که میخوان متذکر بشن و یادآوری. این دستور اول. پس پیامبر بعد از فاستقم دو کار رو نکن، یک بلا تتقو، دو بلا ترکنو الالذین ظلمو. دو کار انجام بده، یک اقم الصلاه، دو دیگه مشخص دومی چیه؟ باید تو ذهنتون روشن باشه که کنار صلات در قرآن چه چیزی پیوسته می آید. وصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. و پیامبر صبوری کن که خداوند سبحان اجر محسنان را هرگز ضایع نمی گرداند. خب دیگه می دانیم که استعینو به صبر و صلاح. حالا فرقی نمی کنه صبر اول بیاد یا صلاح. به لحاظ حقوقی، به لحاظ قانونی، به لحاظ حکمی صلاح، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ عرفانی صبر. این دو ویژگی کنار هم دیگه وجود رو می رساند به اون نقطه توانمندی، استقامت، پایداری و کمال و فلاح. فرمود وصبر. اگه گفتیم بهت استقامت، باید از مفهوم صبر بهره برداری کنی تا اون استقامت در وجودت بیاد. وصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. اینجا ما توقع داشتیم که بفرماید فإن الله لا یضیع اجر الصابرین، چون فرموده بود فصبر دیگه، اما فرماید فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. یعنی چی؟ یعنی از بارزترین مصادیق احسان صبر است و از بالاترین افراد محسنین صابرانند. فرمود فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند اجر محسنین رو ضایع نمیگرداند. خب حالا اون صلات رو گفتیم، یک کلمه هم در مورد صبر در جای خودش گاهی صحبت شده، خدمت دوستان اشاره کردیم، دیگه فقط همین جملهشو میخوایم بگم. خب بالاخره این صبرم که میدونید دیگه، یعنی صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. واقعا قصه هم است که تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بلز صد لشکر ظفر انگیزتر. صبر آرد آرزو را نشتاب، صبر کن والله اعلم بالصواب. درست دیگه در این جهتش شکی نداریم که اگر تو قرآن بگردید در اجر و مزد هیچ کسی رو نمیبینید به جایگاه صابرین، چون صابرین کسانن که اینها یعطون اجرهم مرتین، خدا دو مرتبه اجرشون میده. اینا کسانن که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، به غیر حساب اجرشون میده خداوند. پس مقام صبر رو که دیگه نیاز نیست توضیح بدیم. فقط سوال این که خب فرمود عقب صلاح، بعدم راهکارش روشن گفتیم، توضیح دادیم، اون پنج نکته هم گفتیم، بعد در مورد صبر چکار بکنیم که به صبر برسیم؟ عزیزان جایی هست صبر بفروشند بریم بخریم؟ چیزی هست الان که بازار این کارا داغه دیگه؟ دیگه هر بیدر و پیکری میبینید که دست اینو بخورید، اینو بخورید، این برای اونجاتون خوبه، این برای این چاق میکنه، این لاغر میکنه. این حرفا که دیگه عمر مردم داره، متاسفانه بخش زیادی از عمر جامعه ما به این اباطیل فضاهای مجازی، به این خوردن و نخوردن میگذره. دریغا از عمری که عمر گرانمایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم، شتای شکم خیره بنانی بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا. همش فکر ما شده است این گروه، این که این بخور اون نخور، این پناه به خدا بریم، ببخشید داخل پرانتز اختیار از دست رفت. آیا میشه چیزی بخوریم صبرمون افسوده بشه از این قسم مردم این روزگار بعضیاشون؟ نه، صبر با دو چیز افسوده میشود، بس، راه دیگه ای نداره. اگر کسی میخواد به مقام صابرین و صبر برسه، دو چیز باید داشته باشه، یکی معرفت، دوم محبت. صبر دو سرمنشأ داره، معرفت، محبت، علم، عشق. عالمان و عاشقان صابرترینند، عالمان و عاشقان صابرترینند. اگر این دو با هم گره بخوره، انسان معرفت پیدا کنه و محبت پیدا کنه، میشه اهل چی؟ میشه اهل صبوری و صبر. بالاترین نمونه اجتماعیشو اگر بخوام بگم، بینی و بین الله، کی پای شما در طول عمرتون بیشترین صبر رو کرده؟ اجازه بدید من به خودم
جرأت بدم و جسارت کنم به عزیزان، کی بد ادایی های ما رو در بالاترین حدش تو طول عمر تحمل کرد؟ بیمهری های ما رو تحمل کرد، لگد زدن های ما رو تحمل کرد، گستاخی های ما رو بیشترین صبوری پاش کرد و بیشترین تحمل رو داشت. نیست مگر اونها که رفتند خداوند مقام شامخ عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان و همه والدین جمع حاضر، به خصوص مادران جمع حاضر رو غریق دریای انوار و رحمت خیش بگرداند و اونها که هستن سایشون به سرمون پایدار بدارد. مادر، مادر، مادر. چرا؟ چون بیشترین شناخت رو از اون رحم به ما داشت و بیشترین محبت رو هم به ما داشت. بی ادعا. اگر معرفت و محبت بیاد، بیشترین صبوری. حالا انسان پای چی میخواد صبر کنه؟ باید نسبت به او بیشترین معرفت و بیشترین محبت رو داشته باشه. اگه میخواد پای دینش صبر کنه، باید معرفتش به دینش و محبتش به دینش بالا باشه. اگر میخواد پای اولیاء خدا صبر کنه، معرفت و محبتش با اولیاء خدا باید به اوج باشه. و هر چی رو بگید نسبت به اون، این دو ویژگی اگر کنار هم قرار گرفت، انسان به مقام صبر نائل میشه. به سدراز است، کافیست بماند. انشاءالله ادامه بحث رو امیدوارم که فردا شب بتونیم دیگه سوره مبارکه رو تا پایان بگیم و به انتها برسانیم و که بعد از اون سوره شریفه طور رو که وعده کرده بودیم خدمت دوستان بعد از اتمام این چند آیه باقی مانده محضر مبارکتون آغاز کنیم و به سمع شریف برسانیم. پروردگارا به آبروی صدیقه طاهره، به آبروی امیرالمؤمنین و به آبروی قرآن طعم حقیقت صبر و صلات رو به ما بچشان. ما رو از مسلمین اقامه کنندگان نماز و از صابران قرار بده. واقعا چقدر عجیب. صبح عاشورا اولین جمله‌ای که سید الشهدا بعد از نماز گفتن همین کلمه بود. نمازشون تموم شد، برگشتن رو به یارانشون. اولین کلمه‌ای که گفتن، اولین کلمه صبح عاشورای سید الشهدا، صبرن. صبرن یا بنی الکرام. بعد شروع کردن اون ریشه صبر آموزش دادن. فمل موت الا انتره. شکیبایی کنید بزرگ زادگان، نیک مردان. مرگ نیست مگر پلی که شما رو از این ظلمت کده به اون عالم معنا و حقیقت منتقل می کند. بعد اینهایی که این معرفت رو به مرگ دارن، دیگه معلوم حال روزشون تا ظهر عاشورا چی میشه. صبرن یا بن الکرام. من اجازه بفرمایید که این شب شهادت خدمت دوستان عزیز فقط همین حدیث رو تکراری سال یک بار هم خدمت دوستان میخونیم. همین جمله حدیث رو بگم و استفاده کنیم از مصیبت امشب و ایام انشاءالله. عرض به خدمت عزیزان، بارها شنیدید، اشاره کردیم، آیان متدینین ما، متشرعین بگیم، دینداران ما، وقتی میخوان اسم بچه هاشون رو بگن، اسم آقازاده هاشون رو، پسراشون رو زود میگن، اما اسم دختراشون رو تو جمع نمیگن. میگن سبیه خانم، نمیدونم از این کلمات به کار میبرن، اسم دختراشون رو نمیگن. خاتم النبیین و المرسلین، بالای منبر مسجد مدینه برای ابدیت تاریخ مینشینه، همون اول اسم دخترشو میگه. چرا؟ چی میخواد به بشریت منتقل کنه؟ و اما ابنتی فاطمه، و اما دخترم فاطمه، فانها سیدت نساء العالمین. روایت معتبر عالی، مرحوم مجلسی در جلد 43 بهار، من دارم میخونم خدمتون. من الاولین و الاخرین، از ابتدا تا انتها، هی بزعتون منی، پاره تن من است، و هی نور عینی، نور چشم من، و هی ثمرت فؤادی، میوه دل من، و هی روحی التی بین جنبی، و اون جان تپنده در وجود من پیامبر است، و هی الحوراء الانسیه، دخترم فرشته ای است در قالب انسان. متا قامت فی محراب عبادتا، وقتی میسته دخترم فاطمه در محراب عبادت در پیشگاه خدا، زهر نور حال ملائکت السما، همونطور که نور آسمان برای شما ستارگان میدروشد، نور فاطمه برای فرشتگان میدروشد. و یقول الله لملائکته، و خدا به فرشتگان خیش میگوید یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه، نگاه کنید به این بانوی من فاطمه، ببینید چگونه بند بدن او از خشیت من می لرزد. قد اقبلت به قلبها علی عبادتی، چگونه با تمام وجود به بندگی من و عبادت من رو آورده است. حالا اینجاش خیلی امید ایجاد میکنه برای شما خانم ها و آیان، انشاءالله برای ما. اشهدکم، فرشتگان شما رو شاهد میگیرم، انی قد آمنت و شیعت آمن النار، من قول میدم که شیعیان او را از آتش در امان قرار بدم. تا اینجاش، اما امشب این مال امشبه. و انی لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی، اما هر وقت فاطمه رو میبینم یادم میاد که بعد از من با او چه میشود. کأنی بها وقد دخل الظل بیتها، میبینم چطور وارد خانه او میشن. و انتهکت حرمتها، چگونه حرمتش هتک میشود. و قصبت حقها و حقش نست. و منعت ارثها و ارثش، و کسر جنبها، و چگونه پهلوی او شکسته می شود. و اسقطت جنینها، و چگونه جنین او سقط می شود. و هیت نادی، و او صدا می زند یا محمد فلا تجاب، و تستغیث فلا تغاث، ناله می زند، من با صدا می زند اما جوابی نیست. فما تزال بعدی محزونتن مکروبتن باکیه، بعد از من دیده نمی شود دخترم فاطمه مگر محزون، مگر اشک ریزان، مگر چهره نالان، مگر صورت چگونه. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.